بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 88.
خب بس
سر پنج و چهار
کجا ماندیم اون روز؟
سر پنج و چهار ها
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اطناب بود، یکی از طرق اطنابم تکریر بود. تکریرم گفته شد برای اغراضی میاد، از باب نمونه شیش تا تقریباً از اغراض تکرار در اینجا ذکر میکنه. اغراض منحصر بین شیشتا نیست، بیشتر از اینه، ولی خب شش پنجمی پنجمی یا چهارمی پنجمی اغراض هفت تا ذکر خواهد کرد. پنجمی از اغراض تکریر که در اینجا ذکر میکند، زیادت و ترغیبه فی قبول نسخ باستمالت المخاطب لقبول الخطاب، که قوله تعالی و قال الذی آمنه یا قوم تبعون اهدکم سبیل الرشاد، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخره هی دار القرار، ففی تکریر یا قوم زیادت و تعطیف لقلوبهم حتی لا یشکو فی اخلاصه لهم فی نصحه. میگه گاهی اوقات متکلم لفظی را تکرار میکنه، متکلم در مقام نصیحت به طرف مقابله برای اینکه مخاطب را ترغیب کند به شنیدن نصیحت این و نصیحت این را طرف بپذیره، به این خاطر لفظی را تکرار میکنه. یعنی بعضی جاها تکرار لفظ باعث این میشود که مخاطب حرف گوینده را بپذیره. متکلمم به خاطر ترغیب او برای شنیدن حرفش و قبول کردن او نصیحتش را، به این خاطر کلمه ای را، لفظی را تکرار میکند. زیاد کردن ترغیب، ترغیب یعنی مخاطب را راغب کند. زیادتی ترغیب مخاطب در قبول نصیحت متکلم به وسیله متمایل ساختن متکلم مخاطب را برای اینکه اون مخاطب قبول کند خطاب این متکلم را و نصیحت این متکلم را. متمایل ساختن از ماده میل، از باب استفعال که برای طلبه. زیاد کردن ترغیب مخاطب در قبول کردن نصیحت گوینده، این کارم صورت میگیرد به وسیله اینکه متکلم متمایل میسازد مخاطب را با تکرار لفظی برای اینکه مخاطب قبول کند خطاب و کلام متکلم را به او. مثالش مثل آیه شریفه و قال الذی آمنه، یکی از یک طایفه ایمان آورده بود، بعد رفته بود اونا را نصیحت میکرد و میخواست بگد که شما هم ایمان بیارید، این راهی که من رفتم شما هم برید. بعد هی میگه یا قومه، یعنی ای قوم و قبیله خود من. این که انه میگه که ما از یک قبیله هستیم، از یک طایفه هستیم، من هیچ وقت ضرر شما را نمیخوام، من راهی را درست تشخیص داده ام، به خیر شما این را میگم. قرض و مرضی با شما ندارم، نمیخوام شما رو بدبخت و بیچاره کنم، چون شما قوم و خویش من هستی. یا قومی یا قومی را تکرار میکنه برای اینکه اونها متوجه بشن بابا اینم از قوم اونهاست و هیچ وقت بعدی اونها را نمیخواد و نتیجتا نصیحت این را بپذیرند. و گفت اون کسی که ایمان آورده بود به اون قومش گفت ای یا قومه، یعنی ای قوم من، یا قومه مکسور خواندیم قوم را چون یا متکلم هست شده، یا قومی بوده، ای قوم من، اتبعونه، تبعیت کنید از من، باز یا متکلمم از اتبعونه هست شده، تبعیت کنید از من، اهدکم سبیل الرشاد، تا اینکه شما را هدایت کنم به راه رشد. اهدکم و مهدیکم بوده، چون در جواب امر قرار گرفته است مجزوم است و اون لام الفعلش به جزمی هست شده. یا قوم، باز دوباره میگه یا قوم، یا قوم را تکرار، ای قوم من، انما هذه الحیات الدنیا متاع، این حیاتی که دنیاست، الحیات الدنیا صفت و موصوف است، حیات دنیا رو معنا نکنید، یعنی در ترجمه حیات دنیا، حیاتی که خودش دنیاست، چون از دنیا اگر یادتان باشه گفتیم افلا تفصیلم میاد، یکی هم اسم است برای این دنیایی که مقابل آخرت، دنیای افلا تفصیلی هم به معنی نزدیکتر میاد هم به معنی پستر، وقت مصداق از دنیا این حیات دنیاست مقابل آخرت. پس الحیات الدنیا یعنی حیاتی که دنیاست که مصداقش همین حیات دنیا باشد، از دنیا در اینجا اسم این دنیا نیست. بله الحیات اگر الف لام نداشت اضافه شده بود حیات الدنیا یعنی حیات این دنیا، ولی صفت و موصوفیست الحیات دیگه با الف لام نمیشه اضافه بشه بعد به از دنیا، از معنیش میشه حیاتی که خود حیات دنیاست، یا این که پستره یا اینکه نسبت به آخرت نزدیکتره، وقت مصداق الحیات الدنیا میشد این حیات دنیا مقابل آخرت. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، نکره بودن متاع هم برای تقلیل و تحقیر و این حرفاز، یعنی یک متاع کم و بی ارزشیه، و ان الاخرته هی دار القرار، آخرت است که دار قرار است، دار ماندگاری است و انسان همیشه اونجا هست. حالا شاهد در این است که میگه در تکرار کردن یا قومه، اول گفت یا قومه اتبعونی اتبعون عهدکم سبیل الرشاد، دوباره گفت یا قومه انما تا آخر. پس در تکرار یا قوم زیادتی تعطیف است، یعنی عطوف قرار دادن قلوب اون مخاطبین را نسبت به خودش. پس در تکرار یا قوم زیادتی تعطیفی است، منعطف ساختن قلوب اونها و متمایل ساختن قلوب اونها به طوری که شک نکنند در اخلاص این شخص برای اونها در نصیحتش. لایشکو نخوانید، لایشکو با تشدید، یعنی شک نکنند در اخلاص ایشون برای اونها در نصیحتش، یعنی بفهمن که بابا اینم از قوم و قبیله اونهاست، هیچ وقت بعدی اونها را نمیخواد، نصیحتش نصیحت بدون غرض و مرض و خالصانه خیر محضه. تمام شد.
باشه این زیادت و ترقیب همون باب اضافه مستر به
مستر به مفعول بهش برد،
یعنی قبل ترقیب نداشتیم؟
نه، اینجا این کلام را که میگد، این کلام را میگد و اونا را میخواد ترقیب کند به این خواسته، برای اینکه این ترقیب را بیشتر بکند، ترقیبی روی ترقیب بیاد، این یا قوم را تکرار میکنه، یعنی تکرارم نبود ترغیب بود، این تکرار قوم ترغیب را در واقع زیاد میکند، یعنی دوبله میکنه. مثلا تمام شد. خب و قصد و تعظیم و تحویله. ششمی از اغراض تکریر قصد تعظیم و تحویل. تحویل یعنی شی را وحشتناک و هولناک قرار دادن، تعظیم یعنی اون را بزرگش میخواد بکنه، عظمت او را میخواد برسانه، و از اون طرف هم او را میخواد وحشتناک جلوه بده. چون در خیلی از انسانها یا در چیزهای دیگه عظمت باعث وحشت طرف مقابل میشه. قصد تعظیم و تحویل، شیعی را عظیم جلوه دادن و وحشتناک جلوه دادن. که قوله تعالی الحق تو مل حق، حق اسم قیامت، قیامت مل حق چیه قیامت؟ حالا این نگفت الحق تو ماهیه، لفظ قوم لفظ الحق را تکرار کرد برای این که طرف از این کلمه وحشت میکنه. الحق تو مل حق، الحق بشه مبتدا، ما مای استفهامیه مبتدای ثانی، الحق بشه خبر مای استفهامیه، جمله مل حقم بشه بعد خبر الحق. خب
الحق یوسف،
بله
الحق
الحق حق الشیء یعنی ثبته، ثابته، مسلمه. اینجوری روز قیامت هم چون مسلمیست به این خاطر به اون گفته شده حق. اینجا هم آدرس که داده شده در اینجا، در این چاپ الحق تو ملحق نوشته حق یک دو، یعنی آیه یک آیه دو، ولی اینجا حقش این است در آدرس الحق نوشته بشه، چون عربیه این در عربی دیگه تنها حقه که استعمال نمیشه در اینجا. الحقه سوره هم اسم سوره الحقه است. پس بنابراین اون که نوشته حقه یک و دو، یک الف بلام اضافه بکنید بشد الحقه. خب تمام شد. بعدش دارد بین که زه التلذذ و به ذکره نحو قول مروان ابن ابی حفصته. مروان غیر منصرفه است، جرش به فتح آمده، ابنم که صفت مروانه، مروان مجرور است، ابنش هم صفت هم باید مجرور باشه، حفصه هم غیر منصرفه، لذا نحو قول مروان ابن ابی حفصته. سقى الله نجدا والسلام على نجد ويا حبذا نجد على القرب والبعد. میگه گاهی اوقات علت تکرار اینه که متکلم از این کلمه لذت میبره، از این کلمه لذت میبره، به خاطر این که از اون لذت میبرد هی همین جور میخواد این کلمه را به زبان جاری کنه. لذت بردنم البته از لفظ ذاتاً کم اتفاق می افتد، از لفظ به ما این که لفظ انسان لذت ببره، از لفظ به اعتبار معنا لذت ببره. زلیخا میگن به خاطر علاقه که به شخص یوسف داشته اسم همه چیز رو یوسف گذاشته بوده. خوری هم چیزی ما شنیدیم، در اسمش یوسف، سماور اسمش یوسف، استکان اسمش یوسف، از این کلمه به اعتبار اون معنا خوشش میاد، همه چیز میخواد اسمش یوسف باشه، هر کس میگه کلمه یوسف به زبان، یوسف بیار، یوسف جوشید، یوسف چکار شد، همه خب. بعدش حالا این شاعر هم میگه از نجد، نجد اسم یک سرزمینیه، از اونجا خوشش می آمده، لذا از کلمه نجد که اسم اونجاست لذت می برد، این کلمه نجد تکرار میکنه. سقى الله نجدن، اصل نجد سرزمینی که بلند باشد، از جای دیگه بهش گفته می شد نجد. بعدن هم در عربستان یک منطقه است نجد دیگه اسم اینجا شده، اسم علمی اینجا شده. که انه مراد شاعرم از نجد همینجاست. اول دعا میکند به نجد، میگد سقى الله نجدن، خداوند این سرزمین نجد را سیراب کنه، آبیاری کنه. و سلام علی نجدن، سلام باد بر این نجد و بر این سرزمین. و یا حبذا نجدن، و چه خوب است نجد، علی القرب و البعدی، چه نزدیک باشد چه دور خوب است. حالا در اینجا سقى الله نجدن و السلام علی نجدن، این حقش بود دومی را بعد از علی ضمیر می آورد، به نجد برگرده اسم ظاهر آورده. یا حبذا نجدن، اینجا هم هستش بود به جای نجد هوه بیارد، به اون نجد برگرده. میبینی خود لفظ نجد تکرار میکنه، چون از این کلمه لذت میبرد. و یا حبذا نجدن علی القرب و البعدی، نجد خوب است چه دور باشد چه نزدیک. اگر یادتان باشه قبلا این را گفتیم، این علی القرب و البعدی کنایه است از این که این نجد اینقدر خوب است که هیچ وقت انسان از او سیر نمیشه. چون بعضی چیزا، آخه این یعنی چه؟ چه خوب باشه، چه دور باشه، چه نزدیک خوبه، یعنی چه؟ چه مخواد بگم؟ این اشاره دارد به این که نجد اونقدر خوب است که هیچ وقت از اون انسان سیر نمیشه. آخه ببینید، بعضی چیزا خوبه، خوبش عادیه، عادیست. انسان وقتی که به اون نرسیده دلش مخواد برسه، خوب و خوشش میاد. رسید و یک روز دو روز مدتی من پیشش، دیگه عادی میشه، برای از چشمش میفته، نه که بعدش بیاد، ولی دیگه عادی میشه براش، اون علاقه سابق را دیگه بهش نداره. ولی بعضی چیزا هست اینقدر خوبه که انسان همیشه هم در کنار او باشه، همیشه هم اون دم دستش باشه، همیشه هم انسان توانایی رسیدن به او را داشته باشه، هیچ وقت از او سیر نمیشه، اینقدر خوبه. اونی که خیلی خوبه برسی یا نرسی برات خوبه، نرسیده دلت میخواست، خوشت میامد، رسیدی سالهای درازیست در کنارش هستی، بازم همین خوش آمدن هست، هیچ کم نشده. مثل بهش مثلا، هر چقدر اونجا بری بمانی سیر نمیشی. اینجور نیست که قبل از رفتن به بهش خیلی دلت بخواست بری اونجا دو روز سه روز ده روز بمانی یا دیگه از چشمت بیفته، بعد بگی خب حالا دیگه از بهشت سیر شدیم، بریم یه مدتی هم تو جهنم اونجا بگردیم و اونجا بخواهیم زندگی بکنیم. این نیست. حالا این که میگد نجد خوب است چه دور باشد چه نزدیک، کنایه است در این که اونقدر خوب است که انسان در صورت قرب به او هم از او سیر نمیشه. و خب تمام شد.
فهمید که اینجا اظهار در مقام اظماره، بعد اطمام اگه نمید لفظ بیشتر معنی باشه، اینجا کسان لازم و زمیر رو خواب ببرید.
این اصلش حساب بکنی اظهار فی مقام الاضماره، ولی خب چون عنوان تکرارم بهش صادقه، عنوان تکرارم بهش صادقه، این بی این حساب در اینجا ورده است، این از اغراض تکرار این را شمرده. ممکنه بعضی از اقسام تکرار اتناب نباشه، ولی خب تکرار برای فوائدیست، اون اغراض و فواید تکرار را در اینجا میخواد ذکر بکنه، ولی اون که از قبیل اتناب نباشه اینجا اینجوری پیش آمده. ولی اگر بگیم بله این اینم اتناب نیست و تکراره، یا تکرار هست و اتنابه، نه خیر اتناب بودنش نیست. خب بعدش دارد به این که ششمی از طرق اتناب، دیگه اغراض تکرار تمام شد، هفت تا غرض ذکر کرد از باب نمونه. اینجا بحث ما در طرق اتناب بود، پنج تا شمرده بودیم. ششمی الاعتراض لغرض یقصده المتکلم و هو ان یعطا فی اثناء الکلام او بین کلامین متصلین فی المعنا به جملت معترضت او اکثر و ذالک لاغراض یرمی الیها البلیغ. غیر دفع الایهامه منها الدعا نحو انی حفظک الله مریضون و کقول اوف ابن محلم الشیبانی. اوف را چرا تنوین ندادیم؟
اضافه شده
قول بهش، قول بهش. چرا
غیر منصرف؟
نه قاعده ای گفتیم یادتان رفته، گفتیم اگر علمی موصوف بشد به ابن، ابنم اضافه بشود به علم دیگر، بین اون علم موصوف و ابنی که صفتشه فاصله ای نباشد. در اینجا دو کار صورت میگیرد: از علم موصوف تنوین هست میشه، از لفظ ابنم در رسم الخطی همزه هست میشه. حالا اوف موصوف به ابن، اضافه به ابن نشده. اوفی که اون اوف پسر محلمه، حالا اوف علم، محلم علم، ابن صفت اوفه، بین اوف و ابنم فاصله ای، یعنی لفظ دیگری فاصله نشده، لذا در اینجا از اوف تنوین میفته که موصوفه و از ابنم در رسم الخطی همزه. این قاعده یادتان باشه، مکرر در مکرر در ادعیه و غیر ادعیه هم چیکاری صورت میگیره و نوعنم این قاعده رو فراموش میکنن. این قاعده هم در کتابای مختلف آمده، به نظرم در باب پنجم مغنی هم این را ذکر کرده باشه، اونجا که تنوین هست میشه اونجا نگاه کنید، باب پنجم مغنی. خب بعدش دارد به این که حالا ان الثمانین و بلغتها قد احبجت سمعی الى ترجمان. گفتیم که یکی از طرق اتناب اعتراضه، اعتراضم یعنی جمله معترض آوردن، یا به عبارت اخرى جمله‌ای که معترضه واقع بشود. اعتراض یعنی معترضه واقع شدن. اعتراض از طرق اتناب برای اغراض عدیده‌ای میاد. میگن برای هر غرضی، البته قول جمهور اینه و الا در اعتراض سه قوله، قول جمهور و مشهور اینه، اعتراض باید جمله باشه، مفرد نمیشه، منتها جمله فرق نمیکنه، یکی باشد یا بیشتر معنی نداره، سه جمله با هم جمله معترضه بشه. پس اعتراض بنابر قول جمهور مفرد نمیتونه باشه، حتما باید جمله باشد. حالا چی یک جمله چه بیشتر، این یک شرط. شرط دیگر این است که در وسط باید قرار بگیره. وسط چی؟ یا در اثناء یک جمله، مثلا بین فعل و مفعول به جمله معترضه بیاد، معنی نداره. در اثناء یک کلام قرار بگیرد یا در اثناء دو کلام، یعنی قبلش کلامیه بعدش هم کلامیه، این جمله معترضه یا جمله های معترضه در بین اون دو کلام قرار گرفتند، منطق اون دو کلام بایستی به همدیگه مرتبط باشند. اگر کاملا از هم بریده باشند، ربطی به هم نداشته باشند، اینجا اعتراض صدق نمی کنه. دو کلامیست مرتبط به هم، در بین این دو کلام جمله معترضه بیاد. پس جمله معترضه یا در اثناء کلام واحده یا در بین دو کلامی است که از حیث معنا به هم دیگه مرتبطند. این هم شرط دومش. سومی، محلی از اعراب هم نداشته باشد. جمله معترضه محلی از اعراب ندارد. اینم سبب. چهارمی، برای یک قرضی باید بیاد، یعنی متکلم از کار بردم بایستی قاعدتا قرضی داشته باشه، قرضش هم فقط دفع ایهام نمیتوند باشد، غیر از دفع ایهام هر قرضی باشد بلا مانع. پس اعتراض عبارت است از قرار داده شدن یک جمله یا بیشتر در بین دو کلام یا در اثناء کلام واحد برای غرضی از اقراض غیر از دفعی ها و محلی از اعراب هم ندارد. این ماحصل تعریف جمله معترض است. اعتراض است، یعنی تعریف اعتراض است بنابر قول جمهور. حالا ما اینجا قول جمهور را مطرح کرده و همین را میخوانیم. بله معنی نداره. خب میگه ششمی اعتراضه که اعتراض میاد برای یک قرضی که قصد میکند اون قرض را متکلم. حالا اون اعتراض چه باشد؟ اون این است که آورده بشود در اثناء یک کلام یا در بین دو کلامی که متصلن در معنا، یعنی در معنا به هم دیگه مرتبطند. منظور از ارتباط چیه در اینجا؟ تفتازانی در مختصر دارد که مراد از اتصال معنوی یعنی اون کلام بعدی بعد الاعتراض نسبت به اون کلام قبلی یا بدل باشد یا تأکید باشد یا عطف بیان. تفتازانی اینجور میگه، ولی ممکنه یک کسی یه خورد دائره را وسیع تر بداند. عطف نسق هم باشد بلا مانع. عطف نسق بدل تأکید عطف بیان و اینا رو ما بگیریم همون کمال اتصال در میاد، یعنی بین الجملتین باید کمال اتصال باشه که قبلا گفتیم مراد از اتصال اون کمال اتصال باشه، اینجور میشه. ولی بعید نیست که دائرش وسیع تر باشه. عطف نسق هم اگر باشد باز میشود اون کلام هایی که در وسط آمده است اونها رو معترضه حساب، یعنی اون جمله‌ای که در وسط دو کلام آمده ولو کلام دوم عطف شده باشد به عطف نسق بر قبلی، اون وسطی را اعتراض نامیدن، اونم بعید نیست.
بذارش بین دو تا جمله هم بیاد، مثلا شرط و جزا
فرق نمیکنه. ما شرط و جزای دو کلام نیست، یک کلام. خب بعدش دارد به این که لاغرازن، بله، آورده بشود در اثناء یک کلام یا در بین دو کلامی که متصلن در معنا، آورده بشود یک جمله معترضه یا بیشتر از یک جمله معترضه، و این اعتراضم برای اغراضی میاد، اغراضی که یرمی الیه البلیغ، یرمی یعنی یقصد الیه البلیغ، شخص بلیغ غرضش از اعتراض اونست، برای اغراضی که قصد میکند به سوی اون اغراض از اعتراض شخص بلیغ. اون اغراضم بایستی غیر دفع توهم باشد، غیر دفع الایهام، یعنی غیر دفع توهم باشد. آخه بعضی از طرق اطناب برای دفع توهم میاد، کلامی گفتی این کلام مهم یک معنای دیگریست که مرادت نیست، برای اینکه بفهمانی که مراد من از این اون نیست که به ذهن تو آمده، این یکیه، اینجا چیزی به کلام اضافه میکنی به نام حالا احتراز، تکمیل، این حرفا بعدن میاد، تکمیل برای دفع توهم میاد. حالا این اعتراض برای دفع توهم نمیاد، ولی برای اغراض دیگر هر قدری که بگی مانعی ندارد که آمده باشد. منها از جمله اون اغراض است، این چند تا یک و دو و سه و چار و پنج و ششتا، ششتا قرض از باب نمونه برای اعتراض در اینجا ذکر میکند. از جمله اون اغراض است الف الدعا نحو انی حفظک الله مرید، ان از حروف مشبهتون بالفعل، یا اسمشه، مریضون خبر انه هست، این کلامون واحد. جمله حفظک الله جمله دعاییه واقع شده بین اسم و خبر ان. من مریضم، انی مریض، حفظک الله، خدا تو رو حفظ کنه. حالا این حفظک الله جمله اعتراضیه. و که قول عوف ابن محلمن الشیبانی، این شاعر کسی رو مات کرده بود، بعد گوشش درست پیرمرد شده بوده، 80 ساله گوشش درست نمیشنیده. بعد در ضمن این بیت به طرف مقابل میگه به این که من به 80 سالگی رسیدم، گوشم درست نمیشنوه و خدا عمر تو را طولانی بکند و به 80 سالگی برساند. ان الثمانین و بلغتها قد احوجت سمعی الی ترجمان. ترکیب این بیت ان از حروف مشبهتون بالفعل، از ثمانینه اسم ان میشه، خبر ان قد احوجت سمعی الی ترجمان. اون و بلغتها جمله معترضه است، جمله معترضه دعاییه است. میگه 80 سالگی محتاج ساخته است گوش مرا به ترجمان. به این معنی کسی حرف میزند من درست نمیشنوم، باید یک کس دیگری بیاد حرف او را برای من با صدای بلند توضیح بده تا بفهم حرف او را. مراد از ترجمه ترجمان یعنی در واقع مترجم. نیاز دارد به مترجم، کسی حرف میزنه درست نمیشنوم، باید یک کسی دیگه حرفایی را من توضیح بده تا اینکه بفهمم. محتاج ساخته است این 80 سالگی گوش مرا به ترجمان، به ترجمه کننده در واقع. حالا در اینجا و بلغتها جملتون معترضه بین اسم و خبر نقرار گرفته در اثناء یک کلام. بلغتها یعنی رسانده بشی به اون 80 سالگی، کنایه است از این که عمر طولانی بشه. وابشم واب اعتراضیه هست، گاهی سر جمله معترضه واب داخل میشد به اون واب میگن واب اعتراضیه، گاهی فا داخل میشد به اون فا هم میگن فای اعتراضیه. حالا وابشم واب اعتراضیه هستی؟ همون واب اعتراضیه میشد دیگه، سر جمله معترضه داخل شده. خب بعدش دارد به این که به التنبیه علی امر. گاهی اوقات جمله معترضه میاد برای اینکه مخاطب را متنبه بسازد بر یک چیزی، که قول آخره، مثل قول شاعر دیگر. آخره میگه یعنی شاعر دیگر غیر از اون قوف که شاعر شعر قبلی بود، این قول شاعر دیگره. که قول آخره و علم فعلم المرعی انفعه انصوف یعتی کل ما قدرا. اینجا هم را شاهد ارز کنم، اعلم فعل امر است، فاعلش هم انتهی مستطره. انصوف یعتی کل ما قدرا صد مصد مفعول اعلم. انه با اسم و خبرش یادتان که هست میگفتن میشد جانشین اسم و خبر اعلم بشن. حالا اینجا ان مخفف از مثقله، اسم انم ضمیر شأن محذوفه، صوفه حرف تنفیس، یعتی فعل کل فاعل یعتی مضاف، مای موصوله مضافن الی، قدره هم یعنی قدره، علفش علف اطلاق یعنی فتحه قدره، اشباع شده قدره، قدره هم یعنی مقدر شده. بدان این که خواهد آمد هر چیزی که مقدره، اون چی که مقدره باید بدان این که خواهد آمد. بعد دارد فعلم المرعی انفعه، بعد میگه این دانستن هم برای انسان خوبه، بیان انسان اگر چنانچه متوجه باشد که مقدراتی در واقع وجود دارد و خداوند تقدیر کرده بود و اینها هم خواهد آمد، برای انسان نافع. چون ببینید گاهی اوقات یه چیزی پیش میاد، انسان اطلاع از اون نداره، یک مرتبه اتفاق بیفتد دیگه میبینی این طرف که این پیش آمد براش اتفاق افتاده ضربه شدید میبینه. مثلا فرق کنه حالا یک کسی یه پسری داشت، قیدی هم یه بچه هم بیشتر نداشت و اینم مدت های مدیدیم بر بده و اون بر بده و یک بچه از خدا گرفته و اینم منده و 20-25 ساله شده و پدرم در همه چیزش میخواد فدای او بکنه، در فکر این هست خونه بخره چیکار بکنه و یه مرتبه بزنه این در تصادف یا در هر چیزی بمیره بدون این اطلاع، یه مرتبه اتفاق بیفتده این مثلا این پدرم بمیره. یکی دو روز قبل گفتن اون ورزشکار مال کجا بوده، در تصادف مرده بود، به پدرش که گفتن اونم سکته کرد افتاد. یکی دو روز گفتن شما نمیدونم شهیدید یعنی اخبار میکن. حال اینجوریه، ولی اگر چنانچه نه این آدم که پسرش اینجوریه، یک سال قبل این پسر مریض شد، برد دکتر رو گفتن ایشون سرطان داره، خب پدر نراحت میشه ولی هنوز پسر زنده است و سر حال است و این حرفا. بعد هم گفتن این یک سال بیشتر زنده نیست، زمین بری آسمان بری یک سال بعد این زنده نیست. اینم خاطر جمع شد که بعد از یک سال خواهد مرد. الان به پدر چیزی نمیشه، نراحت میشه ولی سکته نمیکنه نمیمیره، ولی تو ذهنشه این بعد از یک سال میخواد بمیره. هر روز کهنه این مرگ این رو به خودش تلقین میکنه، سر سال که میرسه کهنه منتظر است این کی میخواد بمیره. وقت مردن هم چیزی که بهش نمیشه خیلی هم ناراحت نمیشه، ناراحت میشه هم ولی سکته نمیکنه بمیره. لذا انسان اتفاقی که براش پیش میفته اگر قبلا اطلاعی از او داشته باشد هی به خود تلقین و اینا، وقتی که اتفاق افتاد چیز میشه عادی میشد براش. اینم همینه میگه وعلم انصوف یعطی کل ما قدرا، میگه به این که فعلم المرعی انفعه، دانستنم برای انسان نافعه. یک روایتی هم هست از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، اثنان یهون و علیه ما کل شیئن، دو کس است که آسان است بر اون دو هر چیزی، همه چیز دنیا برای اونها آسان. یک عالم عرف العواقب، اون عالمی که عواقب را میشناسه میدانه اطلاع از اونها داره، این آدم هر اتفاقی که براش بیفتد چون قبلا اطلاع داشته عادیست براش. دو و جاهلون یجهلو ما هو وفیه، اون آدم جاهلی هم که هر چه اتفاق میفتد نسبت به اون جهل داره، این هم آدم بیخیال اینا راحت نمیشه. عالم بالعواقب و جاهل به اون اتفاقات، این دو نفر هر چه اتفاق بیفتد براشون عادی میشه. یهون علیه ما. خب حالا این شعرم همین مطلب را اشاره دارد، یعنی همین مطلب توش هست. وعلم فعلم المرء ينفعه، اینجا فافای اعتراضیه، در این فعلم المرء فافای اعتراضیه، علم المرء مبتداست، ينفعه فعل و فاعل و مفعول به جمله خبر، این جمله جمله معترضه است، به این جمله معترضه هم آمده انسانها را متنبه بر این بکند که انسان اگر بداند چی براش پیش میاد براش نافعه، این انسانها را بر این امر متنبه بکنه. بر چه امری؟ دانستن قبلی نافع است برای انسان. خب این انصوفه چرا نمیتوند مصدریه باشد؟ در سمدیه اینجور گفته بود ولتی بعد العلم غیر ناسبتن، اون انی که بعد از ماده علم میاد اون ان مصدریه ناسبه نیست، بلکه ان مخفف از مثقله است. عبارت سمدیه ولتی بعد العلم غیر ناسبتن. حالا چرا چه اشکال دارد ناسبه بشه؟ بگید ان مصدریه با ما بعدش تت مسد مفعوله اون یکی دید. حالا شما ان مخفف از مثقله درست کنی اونم باز تعویل مصدر میبرد دیگه، ان هم با اسم خبرش تعویل مصدر میرد دیگه، میگی جانشین دو مفعول علم شده باشه. حالا ان مصدریه هم همینجور بشه، با ما بعدش تعویل مصدر صد مصد مفعوله علم بشه. چرا میگید این غیر ناسبه است، مخفف از مثقله است یعنی، و ان مصدریه نیست؟ علتش سید علی خان در اون الهدایق الندیه چیزی گفته، حالا ذکرش ضرر ندارد یک وقتی. ایشون داره یعنی سید علی خان در اون الهدایق الندیه، علت این که نمیتواند مصدریه باشد این یعنی داره این که لأن انا ناسبه علم الاستقبال، ان ناسبه سر مضارعی که داخل میشد، این فعل مضارع را از حیث من زمان مستقبلش میکنه، یعنی دیگه برای حال نمیذاره باشه، برای مستقبل میشه. وقت اگر برای زمان و حال باشه، مال زمان و حالی در حین وقوع فعل کلام گفته میشه، مستقبلی فعل واقع نشده قبلا گفته میشه، ولذا اون زمان و حالی با شک نمیسازد دیگه، چیزی که در زمان و حال اتفاق میفتاد قطعی میشد دیگه، به خلاف مستقبل ممکنه واقع بشد ممکن نشه، مشکوکیت با استقبال سازش دارد. حالا میگم این که لأن انا ناسبه علم الاستقبال، علامت استقبال، پس ما بعد اون ان ناسبه غیر معلوم تحقیق، تحققش مشکوکه، ممکنه واقع بشد ممکن نشه. فلا یقع بعد العلم، بعد از علم دیگه این واقع نمیشه، چون علم میگد قطعیست، علم میگد مشکوکه، شک و قطع با هم دیگه قابل جمع نیستن، به خلاف محقق مخففه. ولی ان مخففه از محققه کی؟ ان مخففه از مسقله اون برای تحقیقه، انه و انه میگفتن معنی حقق دوست دیگه، ان مخففه و ان مخففه هم یعنی حقق تو، حقق تو هم یعنی قطعی، ان مخفف و مثقله یعنی قطعیست، علمم یعنی قطعیست، با هم میسازند. به خلاف المخففه لأنها للتحقیق فناسب العلم، مناسبت با علم داره. این مطلبی است که در الهدایق الندیه گفته راجع به این که چرا بعد از ماده علم ان که میاد نمیتوند مصدریه باشد، بلکه باید جور ان مخفف و مثقله گرفت. حالا این مطلب درست است یا نه خیلی کار نداریم، ولی بعد چیز گفته شده تمام شد. جیم التنزیه کقوله تعالی و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون. یه مرتبه غرض از کاربرد جمله معترضه منزه ساختنه، از عیب، از نقص، از چیزای دیگر. مثالش مثل آیه شریفه و یجعلون لله البنات و لهم ما یشتهون. سبحانه در ترکیب نحوی چه میشه؟ مفعول مطلق فعل محذوفه، مثلا اسبح الله سبحانه، اسبح الله سبحانه، سبحانه مفعول مطلق است، به اعتبار اون عامل محذوفش جمله میشد، این جمله هم جمله معترضه است، واقع شده بین یجعلون لله البنات و لهم ما یشتهون. این سبحانه که جمله معترضه است به اعتبار اون عامل مقدرش، در بین یک کلام واقع شده یا در بین دو کلام؟ در بین یک کلمه ترکیب یجعلون فعل و فاعل لله متعلق به یجعلون البنات مفعول به یجعلون و لهم با اون سبحانه هم کار نداشته باشید واو عاطفه لهم عطف است بر لله ما یشتهونم عطف است بر البنات این لهم ما یشتهون مبتدا خبر نیستن جمله نیست ببینید ان زید ببین این حالا دو کلام رو بنده به کار میبرم ان زیدن قائمان و امران جالس این یک دو ان زیدن قائمان و امران جالس اینو با هم چه فرق داره در اون اولی ان زیدن قائمان و امران جالس اون کلام واحد دو کلام نیست زید اسم نبود قائمان خبر نبود امرن عطف شد بر زید عطف دو مفرد بر دو مفرد جالسون هم عطف شد بر قائم کلامون واحد عطف دو مفرد بر دو مفرد ولی اگر بخوانی ان زیدن قائمون و امرن جالس اینجا ان زیدن قائمون یک کلامه واو عاطفه امرن مبتدا قائمون خبره جمله عطف شده بر جمله قبل حالا در اینجا این لهم مایشتهون مثل اون امرن جالسون است که عطف شده است بر زیدن قائمان ولذا اینجا جمله معترضه در اثناء کلام واحد بین معطوف و معطوفون علیه قرار گرفته خب بعدش دارد به این که ویجعلون لله البنات قرار میدن برای خداوند دختران را برای خودشون اون چرا که میخوان هر چی خوب است و خوششان میاد میگن مال ماست هر چی به نظرشون به درد نمیخوره میگن مال خدا خوب تقسیم است دیگه بعد سبحانه آمده میگه بابا خداوند منزه هست از اینکه دختر مختر داشته باشه سبحانه خداوند منزه هست از اینکه دختران مال او بشه البته همه چیز ملک خداست و اینا میگفتن دختران که نه پسر مال ما دختر مال اون نه اینکه ملک او همه چیز ملک خداست ولی اونی که میگفتن یجعلون لله مقابلش پسران میگفتن اینا مال ماست و دختران هم مال خدا میشه اونجوریش میخواد نفع کنه خداوند منزه هست از اینکه دختر داشته باشه مثل پدری که بچه دارد خداوند لم یلد ولم یولد خب تمام شد دال مثل اینکه وقت تمام شده هم سبحانه او چه مفعولیه؟ مفعول مطلق چیه؟ عددیست؟ یا اینکه تأکیدیست؟ یا اینکه نوعیست؟ بعضی از اینکه شنیدن مفعول مطلقی که اضافه می شود یا موصوف قرار می گیرد نوعیست ضرب تو ضربن شدیدن نوعی ضرب تو ضرب امر نوعی ولذا اینجا هم بعضی که نمیخواستن درست کنن که این سبحانهو چون اضافه شده است نوعیه یعنی تسبیح میکنم خدا را به نوع تسبیح خودش مثلا من میگم سبحان الله یعنی سبح الله به نوع تسبیح کردن خود خدا من. ولی نه این نیازی به این حرفا نیست میتونه مفعول مطلق تأکیدی هم باشه اصلش اینجور بوده اسبح الله سبحانن اون فعلش حذف شده باشه این مصدر هم پاشد اضافه بشه به مفعول به در سبحانه او یا سبحان الله فاعل الله فاعل سبحانه نیست بلکه مفعول بهشه منتها مفعول به فعل محذوفه حالا بعد از حذف شدن اون فعل آمده مضاف الیه این سبحانه قرار گرفته معنی ندارد در سبحان الله بلکه اصلا بهترم همین است بگیم مفعول مطلق تأکیدیه و اضافه شده به مفعول به یعنی من خدا رو تسبیح میکنم تسبیح کردنی
نایب از فعلشه
آره دیگه حالا جانشین او شده باشد مثلا اون وقت آخه بعضی اوقات هم یه چیزی میگن که در مفعول مطلق تأکیدی میگن عامل هست نمیشه، اینم داره. جوابش این است که نه، اینم شرط نیست، مانعی نداره. زد دارین چیزم نگاه کنید شما، حاشیه قشمانی بر حرفیه ابن مالک اونجا هم ببینید اختلافی است که آیا عامل مفعول مطلق تأکیدی هست میشه یا نمیشه. اختلافی است، نوعا میگن هست نمیشه، ولی هست مانعی ندارد بشد و مسئله هم اختلافی.
با تأکید
نه، المقدر و کلمذکور. تعلیلی که آوردن رو بسن
المقدر و لعلتن کلمذکور. الان اینجا به خاطر علت هست شده؟
نه، در واقع با تعلیل اگر چیزی هست بشود کلمذکور.